تهران و شهرستان هاست. شما عزیزان میتونید صفحه ما رو در پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو سبا دنبال کنید. با رسیدن به ساعت 23 از شما دعوت میکنم با برنامه بعدی شب آفتابی همراه باشید.
شب آفتابی شیعیان، دیگر هوای نینوا دارد حسین، روی دل با کاروان کربلا دارد حسین، از حریم کعبه جدش به اشکی شست دست، مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین. شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا، جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین. دست آخر کس همه بیگانه شد، دیدم هنوز با دم خنجر نگاهی آشنا دارد حسین. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، همراهان عزیز آنتن شبکه رادیویی سبا، خاصه برنامه شب آفتابی، عرض سلام و درود و احترام دارم. من امین خرمی، افتخار میزبانی شما نازنینان رو در بازه 60 دقیقه پیش رو دارم. آنچنان که قطعا پیش از این هم شنونده بودید، برای آن دست از اینانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان برنامه ما پیوسته باشند، عرض میکنم که شب آفتابی نوبت خودش رو بر حوزه مرور، رصد و مداقه در عرصه ادبیات دینی، آینی، عرفانی و البته ادبیات سرخ و عاشورایی قرار داده و در این برنامه در فصل‌های مختلف با روی کرد شاعران و نویسندگان به شکل تبیینی، تشریحی و مصداقی برخی از آثار این عزیزان که آثاری درخشان و ماندگار در تاریخ ادبیات کشورون هست رو با شما قسمت میکنیم و امیدواریم که این برنامه و بخش‌های مختلف و متنوع اون هم به کام و جان شما خوش بنشینه. مطابق سنت همیشگی و رسم مألوف برنامه، با جناب دکتر مهدی کاموس، نویسنده و پژوهشگر در رقابت کارشناس همیشه همراه این برنامه، هم با شما نازنینان هم کلام خواهیم بود. آنچنان که عرض کردم، در استودیو جناب دکتر مهدی کاموس، نویسنده و پژوهشگر و کارشناس برنامه حضور دارن. عرض سلام و وقت بخیر دارم، وقتتون به عشق و به مهر.
سلام عرض ادب به شما جناب امین خرمی عزیز و سلام عرض ادب و درود بر شنوندگان فرهیخته و عزیز شب آفتابی.
بسیار سپاسگزارم. به هیچ تردیدی در حوزه سنجش هر رویداد و اتفاقی، از جمله در حوزه فرهنگ و هنر، خاصه ادبیات، یکی از اصلی ترین موتورهای پیشران چه در حوزه آسیب شناسی و چه البته در حوزه توسعه و برای رسیدن به مدیریت صحیح مسیر ریل گذاری شده در راه تعالی، قطعا نهادهای علمی، آکادمیک و البته نگاه پژوهشی بسیار بسیار نکات و نقاط قابل اتکایی هستند. در بحث آسیب شناسی ادبیات کشورمون، خاصه در حوزه ادبیات دینی و عاشورایی هم اگر بخوایم صحبت بکنیم که از این آسیب و چشم اسفندیار در حقیقت در امان نبوده، برخی از خلأهای پژوهشی در حقیقت باعث شده که ما شاهد بروز رویکردها یا بخشهای یا قسمتهایی از جریانهای آسیبی و مصائبی باشیم که در حقیقت همین خلأ، یعنی خلأ پژوهشی دومنمون رو زده. هرچند در آن روی دیگر سکم محققان و پژوهشگران بسیار بسیار بزرگ و سترگی هستند که افتخار میزبانی از یکی از اونها رو در حقیقت در برنامه شب آفتابی داریم، جناب دکتر مهدی کاموس. با رویکرد پژوهش در حوزه ادبیات آشورایی اگر بخوایم نگاه رو تبیین بفرمایید، به چه نکته یا نکاتی اشاره می‌فرمایید؟
بسیار مبحث مهمی رو جناب آقای خرمی مطرح کردین، بحث پژوهش در ادبیات آشورایی. من خواهش میکنم واقعا توجه به این خودش یک هوشمندی میخواد. ببینید واقعیت امریستش که پژوهش در حوزه ادبیات آشورایی یعنی مطالعه و تحقیق در کمیت و کیفیت اشعار آشورایی و ادبیات داستانی آشورایی، نثری که در مورد آشورا نوشته شده، این خودش در واقع ریشه دارد در یک آشورا پژوهی که میشود گفتش که در دو دهه اخیر در کشور ما پا گرفته و رشد کرده.
درسته.
الان به عللی در واقع میشود گفتش که شاید اگه بخوایم نگاه بکنیم از آشورا پژوهان مشهور، شاید بتونیم از استاد شهید مرتضی مطهری نام ببریم که در حماسه حسینی آمدند و به آسیب شناسی مقاتل پرداختند، به نقد مثلا روضات الشهدا پرداختند، بله. به نقد اشعار پرداختند، برخی ها رو تایید کردند، مثلا اومدن گفتن فرزدق چه کرده است، کمیته اسدی چه کرده است و مثلا دعبل ابن خزایی چه کرده است، با نقاط مثبت و منفی رو گفتن. و این آشوراپژوهی که در واقع بعدها ادامه پیدا کردن، تعاطی نظرها و تقابل بله. نظرهای مختلف آمد جلو، که کما اینکه مثلا زنده یاد آیت الله مهدی پیشوایی آشوراپژوهان برجسته، و یا مثلا آقای استاد صحتی سردرودی، یا آقای
جناب دکتر سنگری هم هستن در این عرصه.
بله، جناب آقای دکتر محمدرضا سنگری به بیشتر در حوزه آشورا و بحث مقاتل، پژوهیدن مقاتل، بله، پژوهیدن بله. تاریخ، اونجاها که دچار تحریف شده است، اونجا که دچار ضعف ما منابع هستیم، این آشوراپژوهی الگوی شد برای پژوهیدن ادبیات آشورایی. که در ادبیات آشورایی ما چند بزرگواری رو داریم که آثار بسیار درخشانی رو در زمینه ادبیات آشورایی منتشر کردن.
بله.
در صدر اینها آقای استاد دکتر محمدرضا سنگری که چندین پژوهش قابل اعتنا و قابل توجه و مرجع رو در حوزه ادبیات آشورایی داشتن. من جمله مثلا یکی از کارهای ایشان مجموعه آشورانگاران هست که 4 جلد درباره آشورانگاران، اصلا خود واژه آشورانگاران خودش قابل توجه هست که آقای دکتر محمدرضا سنگری که خودشون از شاعران ادبیات آشورایی محسوب میشن این حوزه رو پژوهیدن. یا مثلا استاد مجاهدی متخلص به پروانه، شاعر مشهور، آمدن درباره آشورا چندین پژوهش انجام دادن و کار کردن. در حوزه دانشگاهی هم بزرگوارانی در حوزه آشورا به شکل مستمر کار کردن. بودن کسانی که یک اثر کار کردن و
بله،
رفتن.
بله.
اما منظور من کسانی هستش که بیش از چند اثر در زمینه آشورا کار کردن، ادبیات آشورایی. مثلا جناب آقای استاد دکتر سنگری هم داستانهایی که در مورد آشورا هست و هم قصیده ها و غزل هایی که در مورد آشورا سروده شده رو بررسی کردن. برخی آمدن مداحی ها رو بررسی کردن، آمدن ترانه ها رو بررسی کردن. و در حوزه مثلا دانشگاهی خانم دکتر مرضیه محمدزاده چند اثر پژوهشی در زمینه آشورا دارن، مثلا کتاب آشورا در شعر معاصر و فرهنگ عامه، یا مثلا بحث در زمینه ادبیات آشورایی دارن. و خب میشود گفتش که علت این هستش که ما بعد از انقلاب شعر آشورایی و داستان آشورایی رشد کرد.
بله.
و هر چیزی که رشد میکنه، توسعه کمی و بعد رشد کیفی پیدا میکنه، قطعا آسیب‌هایی پیدا میکنه که اون آسیب‌ها به همون مقدار که رشد میرود بالا، آسیب‌ها هم میرود بالا. علی حال پژوهش در حوزه ادبیات آشورایی به اندازه خود ادبیات آشورایی هم مهم است و هم خواندن این گونه پژوهش‌ها برای همه در واقع خوانندگان آموزنده و همینطور جذاب است، چون خود این پژوهش‌ها مملو از اشعار برگزیده در واقع شعر آشورایی یا قطعات برگزیده از رمان‌ها و نثر آشورایی است.
بسیار سپاسگزارم، ممنون و متشکر. درود می‌فرستیم به تمام کسانی که در حوزه ادبیات آشورایی، چه در قامت شاعر چه در قامت نویسنده و البته پژوهشگر فعالیت میکنند. امید که سایه آنها که برقرارند مستمر باشه و آنهایی که از دست دادیم هم روحشون شاد باشه و یادشون گرامی.
شب که بود فرصت سبز دعا فقط، گل کرد در قنوت شما ربنا فقط. باریده بود عشق به صحرا و میوزید عطر زلال نافل از خیمه ها فقط. وقتی نسیم گل نفسی های او وزید، پر شد فضای خیمه ز بوی خدا فقط. پرسید می روید اگر وقت رفتن است، کوتاه بود پاسختان ها کجا فقط. کامل عیار سنگ محک خورده ایم ما، آغوش من گشوده به روی بلا فقط. آن روح غیرتیم که ما را توان گداخت از التهاب حسرت یا لیتنا فقط. بیرنگ می شدید از آن آزمون سرخ، منهایتان گرفت از او رنگ ما فقط. باور نداشتید اگر عشق را چرا برداشتند پرده ز چشم شما فقط. روزی که آه شیونتان طعم خاک داشت، زد خیمه گل خروش شما در فضا فقط. منظومه بلند شهادت سرودنیست با هنجر برید سر نیزه ها فقط. یک کاروان دلید ولی روی نیزه هاست، سرهایتان در این سفر از هم جدا فقط. افتاده از نفس جرسه هم نفس، بیا یک شیون است فاصله تا نینوا فقط. او ماند و خون حماسه او ماند و عشق ماند، از ما چرا به جای بماند صدا فقط.
بر تارک آسمان نیلگون ادبیات کشور ما ستاره‌های بسیار بسیار درخشانی هستند که در میان این ستارگان درخشان تعدادی از اونها درخشندگیشون بسیار بیشتر هست. این دلیل درخشندگی یک به استمرار نور درخشش اونها خارج از مرزهای کشورمون و جهانی شدن زبان ادبیات اونها چه در قالب نثر و چه در قالب نظم برمیگرده و دو دیگر وامداری بسیاری از این ستاره های درخشانتر بر خیمه و بارگاه حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام استواره و آنچه که در قامت ادبیات آیینی، ادبیات سرخ عاشورایی به مخاطبانشون ارائه کردند. یکی از این نام ها که یکی از درخشانترین غزل های او به زبان و روایت محسن حکیم معانی به شما تقدیم شد، استاد عالی مقام محمد علی مجاهدی متخلص به پروانه است که بسیار هم آثار گرانسنگی در حوزه ادبیات عاشورایی، خاص ادبیات نظم عاشورایی داره. مجموعه های مانند عروج سرخ، قنوت سرخ و از سنگ ناله خیزد سگانه درخشان استاد مجاهدی است در کنار دیگر آثارش که او رو در حوزه ادبیات عاشورایی ماندگار کرده. با این نگاه و روایت درباره ویژگی های شعر استاد مجاهدی همراه میشیم با جناب دکتر کاموس عزیز.
استاد محمد علی مجاهدی ملقب به شمس الدین و متخلص به پروانه، همونطور که فرمودین از قله های ادبیات آیینی و ادبیات عاشورایی و به عنوان شاعران دلسوخته اهل بیت
بله
در واقع محسوب میشن و ایشان گذشته از اینکه شاعری توانا هستند و شاعری نام آشنا هستند، پژوهشگری هم در حوزه سرگذشت روحانیان و همینطور مقتل ها و مقاتل هستند و پژوهش هایی رو دارن، کما اینکه مثلا کتاب سیمای مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه الشریف در آینه شعر فارسی یا پژوهشی در مقتل های فارسی، یا مثلا فرض کنید که گزیده کردن مثلا آثار دو شاعر در واقع اهل بیتی مثل عمان سامانی و همینطور غزلیات وحدت کرمانشاهی،
بله، بله.
از کارهای ایشان بوده در کنار در واقع اون اشعاری که سرودند. استاد محمد علی مجاهدی انگار از اون دست شاعرانی هستش که اهل بیت برای خودشون پرورش دادن و پرورش میدن. من دارم تمثیل میگم، جسارت نمیکنم، میخوام بگم که استاد محمد علی مجاهدی فرزند آیت الله میرز محمد مجاهدی تبریزیه،
بله.
و اصلا دست پرورده آیت الله میرز محمد مجاهدی تبریزی است که از مدرسان بنام حوزه علمیه بودند و ایشان با اینکه جناب آقای محمد علی مجاهدی حقوق میخونن در دانشگاه و درس حقوق قضایی خوندن و رشته دانشگاهی خوندن، اما درس حوزوی خدمت پدرشان میخوانن و اما آن کسی که آتش در جان استاد محمد علی مجاهدی میزند و او را که همواره تفعل میزد به حافظ و استخاره میکرد با قرآن رو در واقع جانش رو مشتعل میکند و روحش رو به پرواز در میآورد، در واقع شیخ جعفر مجتهدی است. عارف مشهور شیخ جعفر مجتهدی از تبریز که خود دلسوخته اهل بیت بوده
دقیقاً،
و
بله.
خود عاشق جعفر آقا مجتهدی هم مشهور است از بس که ایشان عاشق در واقع خاندان اهل بیت بالاخص حضرت علی اصغر علیه السلام بوده است و ایشان اصلا متوسل به حضرت علی اصغر بوده است و اصلا با نام حضرت علی اصغر ایشان از فرط گریه در واقع بیحال می شدند و هر اون چه که داشتن عاشق جعفر آقا مجتهدی از میزان ارادت و توسلش به حضرت علی اصغر بوده است و واقعا من از شنوندگان شب آفتابی می خواهم که دعا کنند و اگر فرصتی پیدا کردن در همین فضای مجازی، در همین موتورهای جستجویی که دارن، درباره حضرت علی اصغر در واقع جستجویی بکنن،
بله.
و ببینن که برخلاف اینکه ما مثلا شاید فکر کنیم یک نوزاد اینی چه جایگاهی دارد در بارگاه ملکوتی و چه جایگاهی دارد در ادبیات ما، چه جایگاهی دارد در فرهنگ عامه ما حضرت
بیتر.
علی اصغر علیه السلام عاشق جعفر آقا مجتهدی که خود از متوسلین و از بکائین و از عارفان برخواسته از عرفان شیعی بوده است، آتش در جان محمد علی مجاهدی نوجوان میزند و او را در واقع تشویق میکند به سرودن اشعار آیینی، به خصوص در وصف مولا متقیان امیرالمومنین سر بطل علیه، به خصوص در مورد واقعی عاشورا و ادبیات عاشورایی. و جالب این استش که خود عاشق جعفر آقای مجتهدی مدفون در کنار مرقد مطهر شمس الشموس داوود در آسمان حضرت علی ابن موسی الرضا آلاف و تحیه و سلام مدفون هست، آشش جعفر آقای مجتهدی، خود شاگرد عارفی بوده است به نام ملا علی زنجانی، مشهور به ملا آقا جان.
بله،
ملا آقا جان زنجانی، که خود ملا آقا جان زنجانی از فرط گریه برای اهل بیت رد اشک همواره بر چشمای او دیده میشد، یعنی از بس که ایشون دائم البکا بودند همواره رد اشک بر چشمان او دیده میشد. میخوام بگم که انگار خداوندگار هستی میخواهد برخی ها رو بیارد در یک راهی، ان شاء الله در همین درست. راه بروند و بمانند. آقای محمد علی مجاهدی در واقع کسی که خودش در مورد مثلا کتاب تذکره سخنوران قوم رو داره، خود ایشان مثلا محفل روحانیان رو داره که تذکره علمای شاعر هست، و همواره خودش با عمان سامانی در واقع مشهور بوده، دست پرورده و در واقع دوست و رفیق و شاگرد عاشق جعفر آقا مجتهدی بوده استش، که میزان ارادتش رو آقای مجاهدی در کتاب در محضر لاهوتیان، که کتاب مشهوریه، حتما شنوندگان شب آفتابی در محضر لاهوتیان رو دیدن در کتاب فروشی ها یا خواندن، یا که در واقع شرح احوال عاشق جعفر آقا مجتهدی از زبان آقای مجاهدی است. همه این مقدمه طولانی رو گفتم که عرض بکنم که اون چه که در سوز و سوگ در اشعار آقای مجاهدی میبینیم، اون چه که از جنبه های عرفانی در اشعار عرفانی واقعی عاشورا در اشعار استاد مجاهدی میبینیم، برخواسته از نوع سلوک ایشان است، که خود ایشان در مصاحبه من برای همین کار که خدمت شما باشم مطالعه میکردم، در مصاحبه خطاب به دکتر گفته بود من همواره در همه خلق آثارم با وضو بودم. یعنی میخوام عرض کنم ایشون گفته که من در خلق همه آثارم با وضو بودم. نکته این استش که میخوام بگم برخی ها انگار سلوکشون در اشعارشون متجلی میشه، و اصلا اشعارشون برخواسته از سلوک زندگانیشان هست، و اینها هستش که در واقع اون شخص رو میاره به اینکه بتونه به یک سطحی برسه که برای اهل بیت شعر بسرایت. ببینید واقعا جناب آقای خرمی عزیز، میخوام بگم یک سزاواری میخواد شعر سرودن و نوشتن و گفتن از اهل بیت، یک سزاواری میخواد، که این سزاواری در واقع خیلی وقتا لطف است، یک لطفیست که حتی همش لطف است، یک لطفیست در واقع رایگان از سوی خداوند از سوی اهل بیت به یه آدم مثلا که اصلا هیچ ارتباطی نداره، اما یه وقتا میبینی در واقع یک پاداشیست در مقابل سالها راه رفتن برای اهل بیت و نوشتن برای اهل بیت و گفتن برای اهل بیت و خواندن برای اهل بیت، که هر چقدر ما بیشتر تو این ادبیات عاشورایی میریم کار بر ما سخت‌تر می‌شود. هر چقدر ما دوستامون کسای دیگری باشد، بعد میزان ادب و میزان سکوت و میزان تقوا و مثل در واقع سید ابن طاووس سید المراقبین بودنمون بایستی بیشتر بشود، که چقدر کار سخت می شود.
بله، ممنونم، و به ویژه بابت نکاتی که فرمودید به صراحت و صداقت اعتراف میکنم که درباره اینها نه چیزی شنیده بودم و نه خوانده بودم، برای من بسیار بسیار جذاب بود، امید که دوستان از شنونده هم لذت برده باشند.
عارف خواب می‌بیند که بانو زینب کودک است، 5 ساله، ایستاده بوده و به پدر بزرگش نگاه می‌کرده و به مادرش فاطمه. رسول الله اشاره می‌کند به فاطمه تا سرش را به دهان او نزدیک کند. فاطمه چنین می‌کند. محمد می‌گوید من به زودی از این دنیا می‌روم. فاطمه ناله‌ای کرده شروع می‌کند به گریه کردن. از ناله و گریهش هر که در اتاق بوده نگران به او نگاه می کند. محمد اشاره می کند فاطمه دوباره سرش را پیش ببرد تا پدر سر در گوش او فرو برده بگوید و تو اولین کسی از خاندان من هستی که به من می پیوندی. فاطمه در میان گریه می خندد. خنده بر گریه غالب می شود. دست پدر را به صورت می چسباند و ناگاه نگاهش به نگاه خیره زینب می افتد که 5 ساله است و فکر می کند بچه 5 ساله مادر می خواهد. بچه های 6 و 7 ساله هم مادر می خواهند، حتی اگر پسر باشند و اسم یکیشان حسن باشد و اسم آن دیگری حسین. سریع نگاه از زینب می گیرد، زیرا خدا را برای آنها کافی می داند که هست، برای زینب، برای علی، برای حسن، برای حسین، و او برای همه کافی است. پس دوباره شروع می کند به خندیدن و دست پدر را می بوسد. از دیدن محمد و فاطمه چیزی در دل عارفه شروع می کند به جوشیدن. نمی تواند نگهش دارد. سرش را رو به آسمان می گیرد که از ستارگان قرمز لبریز است و فریاد می زند سلام الله علیه و سلام الله علیها.
زنده یاد دکتر علی شریعتی در مواجهه با واقعه عاشورا اشاره میکنه که این واقعه دارای 2 برگه، یک برگ سفید و یک برگ سیاه. برگ سفید برگی است که در حقیقت علت العلل این قیام و نهضت حسین رو تبیین میکنه و بخش سیاه و برگ سیاهش در حقیقت به همان مسئله شهادت و در نهایت اسارت خانواده ابا عبدالله حسین علیه السلام باز میگرده. در این میان با این نمط اگر که بخوایم نگاهمون رو استوار کنیم، در حوزه نویسندگان و شاعران ادبیات عاشورایی کسانی هستند که صرفا بر یک کدام از این برگ ها استوار کردن آثارشون رو، و البته هستند بسیار معدودتر از آن دسته کثیر که سعی کردن در 2 حوزه در حقیقت آزمون قلم بکنند. بخشی که خدمت شما تقدیم شد برشی از رمان احزاریه به قلم جناب آقای علی مؤذنی بود که محسن حکیمانی اون رو قرائت کرد. علی مؤذنی هر آن اندازه که در حوزه ادبیات داستانی بر آن برگ سفید گام برداشته، در حوزه ادبیات نمایشی و تئاتر تلاش کرده آن روی در حقیقت تلخ، آن شهادت، آن اسارت رو در حقیقت به مخاطبان خودش عرضه بکنه و در هر دو هم الحق و الانصاف دستی بالا و گران سنگ داشته. جناب دکتر کاموس در خدمتم.
بله جناب آقای خرمی عزیز، همونطور که شما فرمودین جناب آقای علی مؤذنی از نویسندگان برجسته و توانای کشور ما هستش که به هر حال حتما خوانندگان آثار او با توانایی‌های او آشنا هستند و بر این مسئله صحیح می‌گذارند. علی مؤذنی همونطور که فرمودید، اگر متناسب با برنامه خودمون بخوایم صحبت بکنیم،
بله،
یکی از در واقع صاحبان سبک در ادبیات دینی و ادبیات عرفانی ما هست، به خصوص در حوزه ادبیات آیینی و عاشورایی.
بله بله.
اگر بخوایم ما بگیم، بعد بگیم که ببینیم که آیه علی مؤذنی از کجا شروع کردند، و میبینیم تو ادبیات دفاع مقدس وقتی ایشون قاصدک رو مینویسه، وقتی که ایشون میاد رمان هاشو درباره دفاع مقدس می نویسه، در تمام این رمان ها و در تمام این داستان های کوتاه و تمام آثار آیه علی مؤذنی، ما مهمترین چیزی که می بینیم امر قدسی است، یعنی اونجا که ارتباط بین ناسوت و لاهوت برگزار میشه. و جالب این است که این امر قدسی در ادبیات دفاع مقدس و ادبیاتی که رمان ها و داستان هایی که آیه استاد علی مؤذنی می نویسن، همش در عرصه حیات و تاریخ اجتماعی کشور ما هست. یعنی ما با ادبیات مثلا تاریخی روبرو نیستیم.
بله.
مثلا در بسیاری از رمان ها، مثلا در رمان نامیرا از آقای صادق کلمیار، ما در بستر تاریخ داریم مسئله رو بررسی میکنیم، اما در آثار علی مؤذنی بستر تاریخ معاصر هست، یعنی در زندگی امروز اتفاق میفته، یعنی امر قدسی در زندگی امروز، تماشای فرشتگان، تماشای در واقع کرامات، تماشای معجزات در زندگی روزمره ما. احضاریه در واقع